ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. رئیس جمهوری ایران میگوید انقلابی بودن به معنای متکی بودن به رأی مردم است. نشریه یال اسارات لغو مجوز شد. وزارت دفاع روسیه تایید کرد یکی از بالگردهایش در سوریه ساقط شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفت انقلابی بودن به معنای مستقل بودن و همچنین متکی بودن به رأی مردم است. آقای روحانی در سخنرانیش در همایش 50 سال روز تأسیس شرکت ملی گاز ایران ضمن اشاره به استقلال اقتصادی در دوران پسابرجام درباره آزادی اندیشه و انتقاد در کشور گفت دولت فشارهای بسیاری را تحمل کرد تا شبکه‌های اجتماعی باز بماند و پهنای باند مناسب در اختیار مردم باشد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها بر آنچه تفکر انقلابی خوانده تایید کرده است. نهادهای بین المللی از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز ایران را یکی از دشمنان اینترنت آزاد و یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای دانستند. حسین نوشابادی معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد نشریه یال اسارات به دلیل توهین به هنرمندان در جشن حافظ با رأی هیئت نظارت بر مطبوعات لغو مجوز شد. آقای نوشابادی روز دوشنبه در نشست خبریش با اشاره به اینکه یال اسارات قبلا نیز چندین تذکر گرفته و سال گذشته هم برای مدتی لغو مجوز و توقیف شده بود افزود هیئت نظارت بر مطبوعات با اکثریت آرا این نشریه را به خاطر توهین‌های پی در پی به ویژه به هنرمندان حاضر در جشن حافظ مجرم شناخت و مجوز این نشریه را مجددا لغو و پرونده را به دادسرا ارجاع کرد. نشریه یال اسارات وابسته به انصار حزب الله در شماره اخیرش با انتشار تصاویری از برخی بازیگران و همسران آنها در جشن سینمایی تلویزیونی حافظ تعبیری درباره مردان بازیگر به کار برد که با اعتراض شدید شخصیت‌ها و نهادهای سینمایی روبرو شد. وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه تایید کرد یکی از بالگردهایش که عامل 5 سرنشین بوده در استان ادلب در سوریه ساقط شده است. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که این بالگرد پس از انتقال کمک‌های انسان دوستانه به شمال حلب در راه بازگشت به پایگاهش هدف آتشباری از زمین قرار گرفته و سقوط کرده است. به نوشته این بیانیه از سرنوشت 2 افسر و 3 خدم این پرواز خبری در دست نیست. هنوز مشخص نیست کدام گروه باعث سقوط این هلیکوپتر بوده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سومین دستورالعمل خود در وضعیت فوق‌العاده را برای تغییر ساختار ارتش آن کشور صادر کرد. این در حالی است که پاکسازی‌های گسترده و تغییر قوانین با انتقاد حزب جمهوری‌خواه خلق روبرو شده است. عباس ولی استاد علوم سیاسی در استانبول در آغاز گفتگویی با جمشید زند میگوید این اقدام به معنی در دست گرفتن امور ارتش از طرف غیر نظامیان است.
میخوان در ساختار جدید ارتش زیر کنترل قوه مجریه باشه که قانونا باید وزیر دفاع باشه، ولی در عمل خود شخص رئیس جمهور که آقای اردوغان هستش این کنترل را به دست خواهد گرفت. این در حقیقت یک نوع تضمینی هستش که ساختار فرماندهی ارتش را زیر کنترل ریاست جمهوری میبره. بلکه این پیامد تسلیح های عظیمی هستش که الان در ساختار فرماندهی و همچنین در بدنه ارتش صورت گرفته و داره میگیره تحت عنوان پاکسازی ارتش از نیروهای طرفدار گیلان یا گیلانیستا هستش، ولی به نظر میاد که در چارچوب یک پروژه بزرگتری هست و اون پروژه بزرگتر ادغام ارتش در ساختار حکومت سیویل هستش که قبلاً اینطوری نبوده. به نظر من آقای اردوغان میخواهد که ارتش را به صورت یک ابزار اساسی قدرت حاکمه در کنترل خودش بگیره و این اساسی‌ترین نتیجه این تصفیه ها هست.
ولی آقای رجب طیب اردوان چند سالی است که تلاش میکنه با تغییر قانون اساسی ترکیه نقش رئیس جمهور رو برجسته تر بکنه، مثل تقریبا فرانسه. با اینکه از نظر قانونی هنوز ایشون رئیس جمهور سمبولیک است، ولی دستورالعمل‌هایی که صادر میکنه، کارهایی که میکنه، در حقیقت داره اجرا میکنه اون خواستشو. نقش پارلمان چی هست در این بین؟
به نظر من تغییر و تبدیل سیستم حکومتی از سیستم پارلمانی به سیستم رئیس جمهوری قوی اجرایی در عمل صورت گرفته. وقتی که آقای اردوغان به عنوان اولین رئیس جمهور منتخب در ترکیه، در سیاست ترکیه ظاهر شد، این پروسه در عمل پیاده شد. به نظر میاد که این پروژه همچنان به عنوان پروژه اساسی آقای اردوغان و هدف اساسیش باقی بمونه، ولی در شرایط فعلی با وضعی که پیش اومده و نشانه هایی که در سیاست ترکیه دیده میشه، آقای اردوغان و حزبش بیشتر دنبال یک نوع اجماع سیاسی در حیطه میدان سیاست ترکیه.
یکی از منتقدین آقای اردوان کمال کلوچدارولو رهبر حزب جمهوری خلق است که روز دوشنبه گفت تغییرات و دستورالعمل‌هایی که آقای اردوان صادر می‌کنه باید در پارلمان مطرح بشه و حتی اشاره کردن به این پاکسازی‌های گسترده. به نظر شما آیا امکان داره که حزب جمهوری خواه خلق به عنوان بزرگترین حزب اپوزیسیون همراهی خودش رو با دولت و حزب عدالت و توسعه در پاکسازی‌ها و در تغییر قوانین اون کشور ادامه بده؟
به نظر من حزب جمهوری خواه خلق همیشه نقطه ضعفش این بوده که با حزب آقای اردوغان درگیر بوده، منتها آقای اردوغان همیشه از نظر پشتیبانی مردمی قوی تر از حزب جمهوری خواه خلق بوده. الان هم همینطوره. به نظر میاد که حزب جمهوری خواه خلق دوباره بسار این دوراهی برقرار گرفت که الان به اجماعی که آقای اردوغان میخواد وارد بشه یا به از این در خارج از این بمونه، به عنوان منتقد این پروسه بازسازی دولت که متضمن این پاکسازی بسیار گسترده و تصویه های از این هسپاییم همراه بشه یا شروع بکنه به انتقاد از این. اگر همراه نشه انتقاد از این بکنه، الان متهم به این میشه که در شرایطی که ترکیه نیاز به اتحاد و هماهنگی و همدلی و همدلی داره، خیلی جمهوری خواه خلق داره از این اجماع جدا میشه و انتقاد میکنه. ولی به نظر من اگر این وضع ادامه پیدا بکنه، به علت فشارهایی که در حوزه عمومی و همچنین در بخشی از جامعه مدنی هستش، به خصوص راجع به تصویرهایی که در آموزش و پرورش و سایر ادارات دولتی انجام میگیره، به نظر من حزب جمهوری خواه خلق که الان روی مرز بسیار لغزنده و باریکی ایستاده، مجبور خواهد شد که بیشتر به طرف این بره که زبان انتقادی باز بکنه.
گفتگوی جمشید زنج رو شنیدید با عباس ولی، استاد علوم سیاسی در استانبول.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آشنا.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز لای حسینی بیشتر دولت طول نکشید.
باعث به چهارچوب منطق بازگشت عیز من.
همکاری بتو بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز داره.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
بکنیم آقای دکتر بختیار یک خائن بالفطره، تمام امکانات خودشو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری هم؟
نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
احمد جنتی دبیر 90 ساله شورای نگهبان دیروز از رواج خرید آرا در انتخابات و تبدیل شدن مجلس به مرکزی برای سرمایه‌داران سخن گفت. بنیامین سرچ گزارش می‌دهد.
با گذشت 7 سال از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 1388، حالا احمد جنتی، دبیر نام‌آشنای شورای نگهبان، از رواج خرید آرا در انتخابات ها می گوید. در سال 1388 یکی از موضوعاتی که معترضان به تقلب و مهندسی انتخابات ریاست جمهوری مطرح می کردند، خرید سازماندهی شده ی رأی ها در برخی شهرها و روستاها بود. دیروز یک شنبه اما احمد جنتی با اذعان به رواج خرید آرا در انتخابات، به ویژه انتخابات‌های گذشته مجلس، گفته که در انتخابات‌های پیشین هم در احراز صلاحیت‌ها و هم در بحث اجرا و روز رأی‌گیری موضوع خرید رأی مطرح بوده است. از مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، می‌پرسم این خرید آرا چه نقشی در مهندسی انتخابات دارد؟
خرید آرا یا پول‌های کثیف یکی از وجوه مهندسی انتخابات هست، چون انتخابات در ایران در چارچوب‌های مختلف توسط شورای نگهبان، توسط نهادهای نظامی، توسط انواع نهادها مورد مهندسی قرار می‌گیره. اصل موضوع عدم شفافیت منابع هست. حالا چرا آقای جنتی یا دیگران به موضوع شفافیت هزینه‌ها و منابع اشاره نمی‌کنند؟ علتش این هست که وقتی بحث خرید آرا مطرح میشه، طبعاً می‌توانند خرید آرا توسط افراد غیر همجنس رو محکوم کنند، اما از خرید آرا توسط افراد نزدیک به حکومت صرف نظر کنند. مسئله شفافیت همه رو در بر میگیره. مشخص نیست که نامزدها چه میزان در هر دوره انتخابات هزینه میکنند. هیچ تشکیلاتی برای اینکه این منابع رو ردگیری بکنه وجود نداره. رسانه ها هم معمولا این موضوعات رو گزارش نمیدن.
سخنان دبیر شورای نگهبان در حالی بیان شده که اسفند 93 سخنان عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور حسن روحانی، درباره ورود پول‌های کثیف مربوط به قاچاق مواد مخدر به انتخابات خبرساز شد و با اعتراض شماری از نمایندگان مجلس در ایران هم همراه بود. پیش از آن نیز نامه اعترافی محمد رضا رحیمی، معاون محمود احمدی نژاد، درباره هزینه 1,200,000,000 تومانی برای 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم از حساب یکی از متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران خبر ساز شده بود. اما مردم چه نگاهی به منابع هزینه شده در انتخابات ها دارند؟ مجید محمدی:
مردم میدونن که این منابعی که در انتخابات مصرف میشه عمدتاً منابع دولتی هست. حالا چه از طریق اختلاس این منابع به دست اومده باشه، چه از طریق درصدی از پیمانکاری ها به دست برخی از افراد رسیده باشه در انتخابات مصرف بشه، یا پول های نهادهای تحت نظر ولایت فقیه هست که میاد به شکل غیر شفاف در این امور هزینه میشه، مردم این منابع رو منابع دولتی میدونن و هر چقدر رو هم که به دست بیارن فکر میکنن که یک مو از خرس کندن غنیمت هست.
اظهارات دبیر شورای نگهبان درباره رواج خرید آرا در انتخابات در حالی است که این شورا اعتراض میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات سال 1388 را رد کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مقامات ترکیه میگویند 11 تن از سربازانی که هنگام کودتای نافرجام 2 هفته پیش در تلاش بودند رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور را در اقامتگاه مرمره دستگیر کنند، بازداشت شدند. نعمان کورتولموش، معاون نخست وزیر ترکیه، روز دوشنبه ضمن اعلام این خبر گفت این سربازان در شهر اولا در نزدیکی اقامتگاه مرمره بازداشت شدند و یکی از آنان همچنان فراری است. پیش از این بیش از 20 سرباز به همین اتهام بازداشت شده بودند. مقام‌های اتحادیه اروپا از بازداشت‌های گسترده و همچنین توقیف شمار زیادی از رسانه‌ها در این کشور پی کودتای نافرجام اخیر انتقاد کرده و خواستار حاکمیت قانون شدند. به گفته یه مقام‌های استان اردبیل، زلزله‌ای به قدرت بیش از 5 ریشتر صبح امروز شهرستان پارس‌آباد در این استان و روستاهای اطرافش را بلرزه در آورد. مدیر کل مدیریت بحران استان اردبیل به ایرنا گفته است در این زلزله 1 تن بر اثر ایست قلبی درگذشته و دست کم 2 نفر دیگر مجروح شدند. رسانه های ایران شدت این زمین لرزه را 5.2 و مرکز لرزه نگاری آمریکا شدتش را 5.3 ریشتر برآورد کردند. ساعت 17:15 به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.